شاخه لحن میچیدنت منده بر اندام پرواز من
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لغایت 19 شهریور 1404 iuc.tagrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که شنونده روی موج گفتگو هستید. خب یکی از موضوعاتی که میخوام بهش بپردازیم و ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردیم، گفتیم راجع به مسئله زلزله هستش. خب یکی از دغدغه‌هایی که همیشه همراه ما بوده با تجربه این که کشور ایران و بعضن بعضی از استان‌ها روی گسله و یه خط زلزله هستن، ما همیشه راجع به زلزله هشدارهایی میدیم. خب در تهران هم سال‌هاست که این مسئله مطرح میشه و این آمادگی رو مردم تهران ما میگیم همیشه داشته باشن، مواردی هم صحبت میشه، حتی در مدارس هر سال یک روز رو میپردازیم به این مسئله که اگر این اتفاق بیفته دانش آموزان باید به چه صورت آمادگی داشته باشن، خود خانواده ها آموزش های در زمینه های مختلف حال برای زلزله حالا از رسانه یا خود مرکز دیگه داده میشه به مردم و شهروندان. اما اینکه آیا مسئله زلزله تهران به چه صورت هست و مسائلی از این دست رو میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر زارع، استاد پژوهشگاه زلزله و رئیس مرکز پیشگیری زلزله. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما. آقای دکتر با توجه به این که خب حالا تهران روی گسل زلزله هستش، خود آقای پزشکیان هم بارها گفتن که آقا با توجه به این در واقع ذخایر آب زیرزمینی که متاسفانه بیرویه برداشت شده و این فرونشست زمین رو هم داشتیم، به خود این گسل هم در واقع آسیب زده و ممکنه بی تأثیر نباشه برای یک زلزله که ممکنه حالا اتفاق بیفته، یا اینکه حالا فعلا ببینیم که وضعیت به چه صورت هست. گفتیم از زبان شما بیشتر بشنویم.
بله ببینید، در محدوده تهران و اطراف تهران
بله
سالانه حدود 20 زلزله با بزرگی بیشتر از 3 ثبت میشه تقریبا.
بله.
و این زلزله همه روی گسلای اصلی منطقه تهران، یعنی شمال تهران، گسل مشار، گسل چهریزک، گسل رباط کریم و گسلای دیگه که در اطراف تهران هستن اتفاق میفته. در واقع اینا زلزله ها محصول تغییر شکلیست یا بخشی از تغییر شکلیست که در پوسته در امتداد این گسلا اتفاق میفته.
بله.
مسئله تهران به عنوان خطر زلزله از دو جنبه پایزه، یعنی میشه از سه جنبه. جنبه اول این که سابقه لرزخیزی مهم داره و زلزله‌های تاریخی در منطقه ری و طالقان و دماوند این منطقه رو به شدت لرزونده و خسارت جدی زده. مسئله دوم عبارت از جمعیت که یک مسئله ایست که عمدتاً اخیره، یعنی مربوط به عمدتاً 100 سال اخیر تا به امروز هر چه گذشته جمعیت بیشتر شده.
بله.
و مردمی که در این محدوده تهران و اطراف تهران زندگی میکردن مثلا از حدود 100 سال پیش تا به امروز حدوداً 15 برابر شده، یعنی اگر 100 سال پیش 1 میلیون نفر بود الان حدود 15 میلیون نفر در تهران و اطراف تهران زندگی میکنن.
بله.
و مسئله سوم مداخلاتی است که این جمعیت در محیط انجام میدن.
مثلا
جمعیت که میاد نیازمند آب هست و آب رو اگر از منابع سطحی تامین بکنه معمولا به طور طبیعی برای حدود 2 تا 2.5 میلیون نفر آب موجوده. با محال سطح این میزان به حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر رسیده.
بله.
وقتی که جمعیت بیشتر از این میشه، یعنی الان 3 برابر اون ظرفیت
آبهای سطحی که باید استفاده بشه،
جمعیتی منطقه درش جمعیت هست، باید از شیوه های دیگه ای آب رو رسون. حالا یا میرن از زیر زمین این آب رو در میارن یا با شیوه های روش های انتقال آب.
بله.
باید انجایی همین اتفاقی است که در تهران و اطراف تهران داره میفته. این سومین عامل عاملی است که در واقع به نظر میاد که ریتم وقوع زلزله ها رو در محدوده تهران عوض کرده و حداقل برای زلزله‌های کوچک اتفاقات به اصطلاح کم و بیش با تعداد فزاینده ای رو موجب شده. و خب طبیعتاً تا موقعی که این زلزله‌ها کوچک هستن ما خیلی ازشون نگرانی نداریم، ولی مسئله اصلی این هستش که آیا اتفاق بزرگی یا بزرگتری میتواند در این گسلها رخ بده. به طور دائمی نه، ولی چون زلزله‌های بزرگ قبلا در راستای گسلت با افتادن.
بله.
اگر در مرحله به اصطلاح تحریک نهایی باشن هر عامل برهم زننده این تغییر از جمله برداشت آبای زیرزمینی یا عوامل دیگه‌ای که پوستر تحریک بکنن میتونن موجب تحریک نهایی بشن و زلزله بزرگی رو موجب بشن. وقت در اون صورت ما با یه جمعیت زیادی مواجه هستیم که اگر این جمعیت زیاد نبود شاید آنچنان مشکل بزرگی از نظر مدیریت اتفاقات پس از زلزله و این زلزله نداشتیم. ولی الان اون جمعیت زیاد همین چالشی است که در واقع باهاش مواجه هستیم. یعنی علاوه بر اینکه این جمعیت زیاد هم نیازمند آب هست و مسائل دیگه از قبیل امکانات اولیه برای زندگی در معرض خطر زلزله هم هست، بنابراین یکی از پارامترهای مهمی که میتونه ایمنی این جمعیت رو که الان نزدیک حدود 20% جمعیت ایران هم هست تامین بکنه اینه که حتی امکان این تمرکز جمعیت از تهران کم بشه، یعنی در ابتدا رشد این جمعیت متوقف بشه و بعدم در صورت امکان جمعیت منتقل بشه یا کمتر بشه از تهران و منتقل بشه به مناطق دیگری که حالا در اونجا بالاخره ایمنی به طور نسبی ممکنه بیشتر بشه.
الان هر از گاهی سازمان در واقع مدیریت بحران میگه که در تهران ممکنه اتفاق بیفته، مگر الان ما میتونیم اصلا پیش بینی بکنیم که ای زلزله میخواد بیاد که هر از گاهی در واقع نگرانی رو به مردم میدیم؟
نه، چون زمان تغییر رو نمیتوانند هنوز هیچ کس پیش بینی بکنه، بنابراین نگاه ما به این که البته مدام بگیم که زلزله بزرگ اتفاق میفته که خب این مدام گفتن طبیعتا درسته چون اثر گفتن رو هم از بین میبره، ولی نگاه محافظه‌کارانه به در واقع پدیده ای که هر آن میتونه اتفاق بیفته اینه که هر از گاهی طرح موضوع بشه که برای در واقع ایمنی در برابر این پدیده ای که هر آن میتونه اتفاق بیفته حداقل فراموش نکرده باشیم. در نظر مسائل ایمنی
بله.
در سراسر دنیا رسم است که هر از چنگاهی یادآوری میکنن، مثلا برای آژیرهای خطر در حتی هنوز هم در شهر اروپا ما یه بار آژیر خطر رو به صدد الان 80 سال جنگ جهانی دوم میگذره ما یه بار این آژیرها رو چک میکنن، هم آژیره مطمئن میشن که سالمه و هم یادآوری برای مردم از نظر اینکه احتمال حمله هوایی دشمن یا حملات دیگه میتونه باشه. یادآوری مداوم علل اصول ایراد نداره، ولی به صورت تکراری و اینکه اثرش از بین بره خب طبیعتاً درست.
آقای دکتر، هر از گاهی خب ما آماری رو به مردم میدیم که مثلا فلان ساختمان ها ناایمن هستن، نمیدونم 400 دستگاه 400 واحد مدرسه یا هر چی مدارس ناایمن هستن، خب اینا چه اقداماتی براشون انجام شه؟ اینکه ما فقط بیام آمار بدیم که این مثلا ساختمان ها ناایمن هستن، چند تا بیمارستان در تهران ناایمنه به دلیل حالا خدمتی که داره، خب اینا چی کار باید انجام بدیم؟ فقط همین که بگیم کفایت میکنه؟
نه خیر، ببینید همین گفتن ها بی تأثیر هم نبوده، یعنی برخی از همین مراکز تجمع مثل مراکز خرید مثل بیمارستان ها اینها در همین سالهای اخیر کارهای خوبی درش انجام شده. من مدعی نیستم که اینا 100% مقاوم سازی شدن، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم بعضی از این مراکز مهم و مراکز تجمع و بیمارستان ها کارهای خوب مقاوم سازی هم درشون صورت گرفته. اینکه مطالبه به صورت در واقع نقد مطرح میشه به خاطر اینکه بالاخره اون کسی که داره مطالبه میکنه
بله.
داره میگه که کافی نیست کاری انجام شده. چرا؟ چون شهر اینقدر بزرگه و زیرساختها و مراکز حساس درش اونقدر زیادن که خیلی خیلی باید بیشتر به این مسئله پرداخته بشه. ولی به هر حال همین گفتنها
بله.
و تلاشایی که بعد از این گفتنها صورت گرفته باعث شده که به هر حال یه حرکتی در جهت مقاومت‌سازی همین زیرساخت‌ها صورت بگیره و از طرف دیگه حرکت‌های خوبی صورت گرفته از نظر آموزش همگانی مردم، یعنی مردمی که در یه منطقه زلزله زده زندگی میکنن باید با یک نکات به اصطلاح الفبای مسئله آشنا باشن و اینکه برای خودشون شیوه های ایمنی یعنی ساده ترین کارها برای ایمن موندن رو
بله.
مرور بکنن. اینا حرکت های خوب و لازمیه و نشون داده شده در اتفاقای دیگه در دنیا که این همین کارهای ساده و اولیه جان بسیاری از افراد رو در هر حادثه‌ای که میتونه رخ بده نجات داده.
آقای دکتر، من در جای میخوندم که اگر قدمت یک ساختمونی 30 سال گذشته باشه این ناایمن محسوب میشه، درسته؟ حالا این سوال من در واقع حرف من رو تصحیح فرمایید.
یکی از ملاک ها برای اینکه ساختمان در واقع فرسوده در نظر بگیرن اینه، ولی معمولا با دو تا پارامتر دیگه از نظر به اصطلاح کیفیت ساخت و محل قرارگیری هم چک میکنن و برای یکی از پارامترها سن ساختمان. البته همیشه یاد داشته باشیم بعضی وقتا ساختمان‌های قدیمی هستن که کیفیتشون بهتر از ساختمان‌هایی که
بله.
جدید
مقاوم‌تر ساخته شده.
بله، ما در کشور الجزایر یادم میاد سال 1982 بعد از زلزله بومرداس که اتفاق افتاده بود ما رفته بودیم تو پهنه کانونی زلزله، اونجا یک بیمارستان قدیمی که اون موقع حدود 30 سال سابقه داشت سالم مونده بود، ولی یه بیمارستانی که حدود 10 سال رو ساخته شده بود در خیلی فاصله خیلی نزدیک، یعنی بنایی که خیلی نزدیک بود ویران شده بود و این چیزیست که خب زیاد آدم میبینه. یعنی میخوام بگم در پاسخ شما که فرمودید بنای قدیمی الزاماً یعنی خرابه، الزاماً نه، ولی یکی از
بله خب خیلی از پلای هم تو کشور هستش که مثلا اگه اتفاقی افتاده می‌بینیم که پلی که مثلا 40 سال 50 سال پیش ساخته شده اون مثلا مقاوم‌تر بوده. مسئله بعد این یه اصطلاحی الان در ادبیات در واقع این بحث زلزله و مقاوم‌سازی این مسائل مطرح شده، پیشگیری و کارهایی که دوستان باید انجام بدن و مسئولین به جای خودش رو داره و کسا مردم یک زندگی کوله. این چیه اصطلاحاً؟ یعنی با چه کارهایی رو باید مردم رعایت بکنن و چه پیش بینی هایی بکنن؟
زندگی چی متوجه نشد؟
کول زندگی.
والا اینو که من خیلی دقیق متوجه نمیشم، ولی حد میزنم که مربوط است به این
کوله زندگی، اون وسایل لازم برای لوازم بحرانی مثل زلزله.
بله بله، عرضم به حضور شما که بله، این به هر حال ببینید میگن در همه جوامعی که به هر دلیل به اصطلاح ریسک‌های مختلف از جمله ریسک‌های بخاطر طبیعی بالاست،
بله،
هر خانواده یک بسته کوله‌ای داشته باشه که مرزوبات اولیه درش باشه. خب و این چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی خیلی از خانواده هم البته دارن، و حتی بعد از زلزله هایی که در همین دهه گذشته اتفاق افتاده در همین تهران، بعضی از خانواده ها رفتن اینا رو تهیه کردن یا از مجتمع های مسکونی اینا رو تهیه کردن و در اختیار به صورت کسایی که تو مجتمع زندگی میکنن قرار دادن. اینا رو من به صورت موردی اطلاع دارم. این حرکت حرکت خوبیه، الزام هم نداره که حتما یه برند خاص یا یه نمیدونم مارک خاصی باشه. نکات اولیه که الان تو اینترنت هم هر کیف ایمنی رو جستجو بکنن کلیاتی ازش رو همه مردم میتونن دسترسی داشته باشن. یه ساک ایمنی در خونه ها اگر باشد به عنوان یکی از به اصطلاح اقدامات فرهنگ ریسک مفیده.
نیاز.
این معنی نیست که اگر کسی کیف ایمنی داشته باشه همه ایمنی رو الزامن کسب میکنه، ولی یه بخش از فرهنگ ریسک هم داشتن کوله یا کیف ایمنی.
این زلزله که در افغانستان در چند روز گذشته اتفاق افتاد و خب حالا دوباره هم اتفاق افتاد و خسارت بسیار زیادی هم زد، این هیچ ربطی به گسل‌های ایران داره؟
نه خیر.
خب
به گسل‌های ایران ربط نداره و حدود بیش از 1000 کیلومتر از نزدیکترین گسل‌هایی که در منطقه خراسان هست فاصله داره و گسل‌هایی که در منطقه بین افغانستان و پاکستان، بین پیشاور پاکستان و جلال آباد افغانستان هستن و زلزله بزرگای 6 بوده، 9 شهریور و پس‌لرزه‌ام داشته 5.7 و یک سری هنوز هم پس‌لرزه‌ها در اون منطقه ادامه داره و متأسفانه به دلیل اینکه اون منطقه خیلی بافت روستایی و توسعه نیافته‌ای داره خیلی از این روستایی‌ها در اون نواحی به اصطلاح به طور کلی روستاشون از بین رفته و
خسارتی
زیاد داشته، 3000 نفری هم زده. بله
بسیار عالی. آقای دکتر اگه سوال خاصی در واقع موضوع خاصی صحبت خاصی با دوستانی که الان شما رو میشنون دارید من در خدمتون هستم.
کشور ما همیشه در معرض این پدیده بوده.
بله.
ما در چند روز دیگه به سالگرد زلزله طبس میرسیم، 25 شهریور 57 زلزله طبس اتفاق افتاد که هفته دیگه میشه.
بله.
و این اتفاقی بود که در واقع شدیدترین زلزله ای بوده که در ایران ثبت شده تا حالا از نظر ثبت دستگاهی.
بله.
بنابراین از اون موقعی که الان 47 سال اگر اشتباه نکنم میگذره باید توجه بکنیم که شهرهایی که مخصوصا مناطق مسکونی که پای دامنه ها ساخته شدن نزدیک گسل ها هستن که خیلی از شهرهای ایران هم شهر طبس میتونند به طور کاندیدای چنین شرایطی مجدد باشن. این مسئله رو مرور در واقع اتفاقاتی که در یک زمین لحظه برای شهر ما میتونه بیفته همواره و همیشه لازمه. اینو باید جزء گفتم بخش دیگری از فرهنگ ریسک به خاطر بسپرید.
ممنون و سپاسگزارم جناب دکتر زار عزیز. عصرتون بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر زاره، استاد پژوهشکده زلزله و رئیس مرکز پیشگیری زلزله. ممنونم که روی موج گفتگو رو میشنوین.
روی موج گفتگو
منظور من این بود چشمات چه قشنگه، خواستم بگم انگار با دلم می جنگه، من میاد زبونم جلو چشما، باخت دادم گمونم جلو چشما، منظور عاشق آزار نمیشه، عاشق اگه دیده شه که بین خواست دلم خواست صادقان رو راست. از وقتی تو هستی این زندگی زیباست. دلم خواست دلم خواست صادقان رو راست. از وقتی تو هستی این زندگی زیباست. چه رازی تو نگاته که زنجیره به دنیا. نگام کن شب عشقه امشب با خود خودت تنها. امشب با خود خودت تنها. زور من این بود چشمات چه قشنگه. خواستم بگم انگار با دلم می جنگه. من میاد زبونم جلو چشمات. باخت دادم گمونم جلو چشمات. دل خواست دلم خواست صادقانه رو راست. از وقتی تو هستی این زندگی زیباست. دلم خواست دلم خواست صادقانه رو راست. از وقتی تو هستی این زندگی زیباست.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در شبی که قرار خسوف رخ بده و ماه قرمز بشه، چقدر زیباست که هممون این پدیده بسیار زیبا رو بتونیم ببینیم.
شنونده های خوب برنامه های رادیو گفتگو، مخصوصا برنامه خودمون روی موج گفتگو، سلام. این موضوع ماه گرفتگی رو گفتی، یه سری اطلاعات بدم. من قراره یکی دو تا گفتگو داشته باشیم، میخوام یه ذره هوا شبتر به تاریک‌تر بشه
حسش بهتر
باشه بعد بگیم. میدونی که این ماه گرفتگی حدود ساعت 7:30 وقت ایران شروع میشه الان و تا حدودای ساعت 23 و 26 دقیقه یعنی 11 نیم شب ادامه داره. جالبه که ساعت 21:41 دقیقه در اوج خودش قرار میگیره.
21:41
دقیقه در یعنی ما هنوز اینجا آره در ما از اینجا نمیتونیم ببینیم، فقط میتونیم که برای اونه که دارن میبینن دست آره. کنیم.
نه ولی اگه تا 23 و 26 دقیقه ادامه داشته باشه
میتونیم یه بخشش رو ببینیم
آره.
حالا موضوعات شرعیش رو که قطعا دوستان هموطنان رعایت میکنن، اینکه خب نماز آیات بر همه واجبه بعد از رؤیت ایمان، چه این ماه رو رؤیت بکنن چه نکنن آه. نماز آیات امشب برای همه کسانی که به حال واجد شرعیت هستن واجب هستش. و حالا موضوعش رو گفتگو خواهیم کرد، کیفیت این نماز رو میپرسیم. بعضی ها میگن که این پدیده هر چند صد سال یک بار اتفاق میفته، یعنی همین که هم ماه گرفتگی باشه هم ماه قرمز رنگ باشه
آره.
بعضی جاها مثلا در بعضی از سرزمین ها یه خرافات هایی هم دارن نسبت به
انرژی هایی که آرزوهایی که
حالا حتی
بقیلا درسته کار ندارم رسه خوبیه
آره. یه اتفاق عجیب و غریبه که بعضی ها حتی نسبت بهش نگرانی هم دارن. در بعضی از کشورها میگن که کسانی که حالا یک اعتقادات متفاوتی دارن آداب خاصی به امشب انجام آره. میدن و حالا نگران بعضی اتفاقات هم هستن. جذابیت خودشو داره دیگه این اتفاق. حالا سعی میکنیم در فواصل برنامه گفتگوهایی رو انجام بدیم. من یه دونه خبر دیگه بگم بعدش منهای گفتگو بریم سراغ برنامه‌ای که قرار ساعت 4:30 پخش بشه. دقت کردی بعضی‌ها رو دیدیم مثلا میگن ما برق خونمون هیچ وقت قطع نمیشه
آره.
بعد سریعا بقیه میگن که نکنه کسی مسئولی
مسئول نزدیک
خونه‌تون همسایه‌تونه و مثلا اینجوری نیست. یعنی اگر برق خونه شما قطع نمیشه یه دلیل کاملا مهم داره. حالا بگی چه دلیلی؟
چه دلیلی؟ برای خودم سوال شد مهمه.
یکی از کارشناسای شبکه دیسپاچینگ خوب. یه جور یعنی کنترل شبکه برق مره. میگه که بعضی از مکان، حالا من خانم خلاصش رو میگم خیلی علمیشون توضیح داده و صنعتی، میگه بعضی جا هستن که متصل هستن به مجموعه های منبع های بزرگتر که این منبع های بزرگتر متصدی برق رسانی به مثلا جایی هستن که هیچ وقت نباید برقشون قطع بشه، مثل بیمارستان ها، مرکز درمانی، آتش نشانی ها و امثال هم. و وقتی من با اون منابع و برق بخشی از شبکه برق رسانیشون به منازل شما یا اونایی باشه که هیچ وقت برقشون نمیره بس بشه، به همین دلیل برق خونهشون هیچ وقت قطع نمیشه. ربطی به مسئول و نمیدونم آدم مهم و اینا نداره که نزدیک خونتون باشه.
البته حالا متاسفانه توی که چند تا از بیمارستان برق قطع شده بود مشکلاتی هم
الان اینطوری نیست دیگه. الان هیچ الان بیمارستان آره، قطع برق ندارن، یعنی مرکز مهم امدادی و خدماتی قطع برق ندارن و اونم به همین دلیل هستش که
شما که به اون دیسپاچینگا وصل نیستی که
چرا اتفاقا من جزو کسایی هستم که هیچ
وقت برق خونه تو قطع نمیشه.
چرا برق خیلی میره روزی 6 ساعت
الکی
نه تا حالا برق خونه تازه یه چیز جالبه که برق میره سریع پیامک میاد اسخای میکنن میگن به خدا الان زود وصلش میکنه
خوبه در دیگه
رو بانک میره اینجوری پیامک میاد. ولی خب دلیلش همینه دیگه، به خاطر اینکه ما احتمالاً نزدیک یکی از مراکز درمانی هستیم و امدادی هستیم که این داشتی برقش همیشه وصل باشه. این هم یه اطلاع جالبی خوبه.
بود که آره. این هم یه شانس.
قیمت خونه ما فکر کنم اون برای باید زیاد باشه.
آره معلومه دیگه اصلا شما خونتون برق
جز آپشنه
آره خونه ما برقش نمیره
آره. میخوای بریم سراغ برنامه ساعت 16:30
ساعت صفر بود ساعت صفر